الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سوره ابراهیم آیه شماره 1 و آیه شماره 5، این دو تا آیه است که جزء آیاتی است که ارتباط دارد با ولایت اهل بیت، که جزء موضوع بحث ما می شود آیات ولایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. خدای متعال خطاب به پیامبر اعظم می فرماید الف لام را، حروف مقطع، کتاب انزلناه الیک. این قرآن نوشتاری است، کتابی است، کتاب و نوشته الهی است که نازل کردم اون را برای شما تا مردم را از ظلمات به سوی نور سوق بدید، به اذن پروردگار متعال، به اذن خدای متعال، به سوی صراط عزیز حمید. این ترجمه شد ولی نکته ها دارد که دقت کنید. یک، قرآن یعنی کتاب الهی منبع و مصدر برای این است که انسان از ظلمت ها نجات پیدا کند، به سوی نور برود، خارج بشود از ظلمات. این می نماید که انسان در داخل ظلمات لتخرج الناس، یعنی طبیعت انسان در دل ظلمات. ظلمات هم ظلمتی پس از ظلمت، از ظلمت ها نجات پیدا شد، خارج شد به سوی نور. نور یک حقیقت واحدی است و ظلمت ها هم زیاد. در حقیقت انسان قرار گرفته در دل ظلمت هاست. چه ظلمت های فراوان، چه ظلمت های عمدتا در این جهان زندگی. انسان اگر با قرآن اطرت آشنا نباشد تا ابد در ظلمات هست، و اگر آشنا بشود از این ظلمات بیرون میاد. ظلمات، یک کمی به ظلمات توجه کنیم. ظلمات چیه؟ میتونیم طلبگیش بگیم ظلمات و کل شیء به حسبه. یه فردی ظلمات دارد که قدرت دارد، ریاست دارد، مکنت دارد، ظلمات خودشو دارد. یه فردی هم آدم عادی هست، میگه من راحتم، نه، ظلمات خودشو دارد. ظلمات کل شیء به حسبه. ظلمات فردی که قدرت و ریاست دارد، خب باید عدالت اجتماعی و احوال تمامی مردم مستمند و جلوگیری از فساد و افساد اجتماعی و نداشتن غرور ظلمات خودش رو کار ده. اما آدم عادی ظلمات خودش رو دارد، ظلمت دل بستن به دنیا یک ظلمتی، ظلمت به مسائل شهواتی یک ظلمتی، ظلمت با دیگران حسن ظن نداشتن سوء ظن ظلمتیه، و خیانت در حد بسیار جزئی که ازش بر بیاد ظلمتیه، و ار آخر این ظلمات حسادت ها یک دونه ظلمت که به نام حسادت میتونه کل زندگی آدم تاریک بکنه، و یک ظلمتی که به نام سوء ظن هست میتوند آدم رو در تاریکی نگه بداره. تاریکی یعنی جدایی از نور، نور دیگه نداشته باشه، باطنش دیگه نور ندارد، چشمش نور ندارد، زندگیش نور ندارد، زندگی نورانی نیست، ظلمت ظلمات. راه نجات از این ظلمات در همین آیه، حالا شرحشم بعدا کاملترش کن، دو چیز آمده: قرآن و اطرق، کتاب و انزلنا، که این آدم خارج میکنند از ظلمات به سوی نور. خوندن قرآن و عمل کردن به محتوای قرآن، ارتباط با قرآن، استفاده از مضامین قرآن، هدایت گرفتن از قرآن، و توسل به قرآن آدم از ظلمت نجات. ببینید، گاهی ممکن این سوالی بشود که خب ما قرآن میخوانیم، ما ندیدیم، هم گرفتاری که داریم ندیدیم که یک نورانیتی برای ما به وجود بیاد. این نورانیت ها قطعی است، ولی لمسش گاهی میسور نیست. قرآن خواندن اثر وضعی دارد، قطعی است. بعضی ها که در حد بالاتری از قابلیت هست لمس هم بکنن، بعضی لمس نمی کنن، ولی نورانیت نوربخشش قطعی است، در شکی نیست. گفته می شود که قرآن خواندن اثرش اثر وضعی است، مثل آبی که بخورد آدم بنوشد اثرش سیلاب شدنه. قرآن خواندن اینه، خود خواندن قرآن اثرش وضعی است، نورانیت میدن به قلب آدم، نورانیت میدن به زندگی، نورانیت میدن. و روایتی هم در این رابطه هست که در خانه ای که قرآن خوانده میشود ملائکه نازل میشود، نور از آنجا. خب، من ظلمات الی نور، از ظلمت ها نجات بدن به سوی نور. پس گفته می شود که علاج اینه که آدم یک مشکل اول لمس کنه، مشکل رو که لمس بکنه بعد به طور طبیعی پی علاجش میرد. چرا؟ به طور طبیعی پی علاجش میرد و مقدمه تلاش برای هدایت اینه که آدم لمس کنه که احتیاج داره به هدایت. مقدمه رسیدن به نور نیاز داره این که آدم احساس کنه که الان در ظلمات، در عمق ظلمات قرار داره. وقتی فکر کرد که در فهمید، تشخیص داد که در عمق ظلمات قرار دارد، دست و پا میزنه. یادم که غرق میشه چه میکنه؟ تلاش میکنه خودش رو. اگر نه که آدم غرق میشه، مخش کار نمیکنه، راحت غرق میره دیگه بیچاره. اول میره. و از یا که در دل ظلمات است نمیفهمد که در دل ظلمات، مثل کسی که در دل آب افتاده مخش کار نمیکنه تا غرق بشه تا از بین بره. احساس بکند که در ظلمات، پس از که احساس کرد که در ظلمات، اونگهی نه چاره هست یا نیست، فکر کند که نه چاره هست، راه نجات هم هست. پس از که فهمید در ظلمات و راه نجات هم وجود داره، به طور طبیعی آدم تلاش بکنه. این کار است، تلاش بکنه تا خودشو نجات بده، تمسک و توسل بکنه به اون پنجره نجات، به اون راه نجات، به اون طریق که گفته است طریق الی صراط العزیز الحمید. بعد می فرماید که لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، به سوی تا خارج کنی مردم را از ظلمات به سوی صراط عزیز حمید. معنا را فهمیدیم چند نکته را، حالا بریم تفسیر ببینیم که چی میشه. نکته ای که فهمیدیم چی بود؟ یک، انسان در ظلمات. دو، پیامبر آمده به وسیله وحی و نزول کتاب که خارج کند مردم رو از ظلمات به اذن خدا ببرد به سوی صراط عزیز حمید. این صراط عزیز حمید یعنی سمت چپ و راست و هر گوشه، هر راه‌های مختلفیه، هر کدامش یه ظلمتی داره. یه دونه صراط عزیز حمیده که نور روشنه، عزیز و حمید، ستوده و عزت بخش. تو اونجا هم عزت، هم آرامش، هم ستوده است. این صراط حمید چه باشد؟ اینو پیداش کن. باید بریم تفسیر مراجعه کنیم. دیگه ما از این بیشتر خودمان نمی‌فهمیم. تفسیر مراجعه. تفسیر قوی، کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قوی، جلد یک، صفحه 367، همین سوره ابراهیم آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک یا رسول الله لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، یعنی من الكفر الى الايمان الى صراط العزيز الحميد. ما همه رو تا حدود فهمیدیم این صراط العزيز الحميد بفهمیم. ببینیم چه میگه تفسیر. و الصراط الطریق الواضح و امامت الائمت علیه السلام. سلام خلق کنید.
حدیث نیست که از این تفرد نیست، معمول قومی زارد شاید فهم علی بن ابراهیم از حدیث نیست.
استفاده از نصوص هست، سؤال شما درسته، ولی اینها حدیث هست در ابتداش قبل از این سوره هم روایت آمده از امیر المؤمنین، از ابی عبدالله علیه السلام، از امیر المؤمنین. ادامه روایت از سوره قبلی میرسن به سوره بعدی، این تفسیر مربوط میشن به اون حدیثی که اون بالا آمده هست. بسیار خوب. الى صراط العزیز، الى صراط الحمد، و صراط الطریق الواد، و صراط الطریق الواضح، و امامت الائم علیهم السلام. تا به اینجا که میرسد، بله، چه شد نتیجه؟ نتیجه این شد که پیامبر با وحیی که براش نازل شده مردم رو از ظلمات، ظلمت فسق، ظلمت نفس بت‌پرستی، ظلمت کفر، ظلمت دشمنی و عداوت و ظلم، از همه این ظلمات بیاورد به سوی عبودیت و بندگی خدا و به صراط عزیز حمید هدایت کند، که راهی که اون راه ظلمت ندارد، نه ظلمت کفر، نه ظلمت فسق، نه ظلمت جهل. چیه اون راه؟ اون را پیروی از ائمه آل بیت هست که هدایت بکنن به سوی خدا و در عمل انسانیت برای آدمیزاد می آموزد و تربیت و اخلاق انسانی را برای انسان می آموزد. و همون می شود که یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، و این را راه صراط حمید، صراط حمید، صراط عزیز و حمید است که پیامبر برای هدایت مردم تا ابد صراط حمید را نشان بده، صراط عزیز و حمید را که همین امامت ائمه آل بیت علیهم السلام هست. تا میرسیم به آیه پنجم این سوره، ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. در این آیه گویا این دو تا آیه ارتباطی داره. ارتباطش اینه که همون نحوهی که خدای متعال به حضرت موسی گفت، فرموده بود که آیاتی را نازل کردیم برای تو تا که قومت را از ظلمات به سوی نور هدایت کنید، و همون سبک برای پیامبر آمده است، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سبک همون سبک است، یعنی این سبک پیامبرانه. پیامبران سبک چیه؟ پیامبران در تاریخ افرادی که یعنی سه تا قشر برجسته تاریخ ساز داریم، که اینا تاریخ برای آدم ساختند. یک قشر سلاطین پادشاه زمان دارن، دو قشر مبتکران و نابغه ها، سه قشر انبیان، مقایسه این سه قشر با هم آدم رو به معرفت افزایی میکشاند. قشر سلاطین و دیده‌ای زمانداری هدفشان حکومت بوده در تاریخ و تکیه به زور و قدرت از طریق زور در تاریخ و خدعه و نیرنگ آمدن قدرت در اختیار فقط حکومت بر مردم. اگر جاهای خدمتی هم شده است استثناءً یا مقدمه برای بقای حکومتشان بوده یا احیانا قصدی داشته و عمدتا سلاطین در تاریخ با علم و دین کاری نداشتن، احیانا بعضی هاشون دانشمند بوده ولی اصلا ابزار علمی برایشون ابزار اصلی نبوده، ابزار دینی برایشون ابزار اصلی نبوده، چه بوده؟ فقط قدرت. این تاریخ، این برجسته تاریخ و قشر برجسته تاریخ. قشر دوم تاریخی که بسیار برجسته است دانشمندان نوابغ، اینا رو به اصطلاح بهش میگن سکر علمی. این قش فقط آمدن اختراعات ابتکارات، سکر علمی داشتن، یعنی مست و مدهوش بودن در جهت علم، بره کشفشو بکنن چیزی کار ندارن. این طایفه هم دعوتی به سوی خدا نداشتن، قش تقوا هم برای اینا ثبت نشده، به روی قشش پاک نفسی هم کشف نشده، ثبت نشده، جزء اوصافشان نیست، پاک نفسی جزء اوصافش نیست. برای سلاطین که آلودگی جزء اوصافشان، برای اینا نه پاک نفسی و نه آلودگی چیز ثبت نشده، فقط چیزی که ثبت شده اینه که چیه؟ فقط در جهت کشف و ابتکار، عشق به کشف و ابتکار داشتن. این یک قشر برجسته تاریخ در کل تاریخ باشن، سه قشر رو سه سلسله برجسته بیشتر نداریم. سلسله سوم سلسله انبیاست، اینا امتیازاتی دارن. همه اینها از طریق وصف ابتدایی و اصلیشان عبودیت و پاک نفسی بودن. یک دعوتشان هماهنگ به سوی خدا بودن و عمدتاً از طبقه ثروتمند نبودن، قصد حکومت نداشتن و قصد اقامه عدل و امن و آرامش و خدمت برای مردم داشته. لذا گفته میشد که اگر مکتب انبیا نبود در دنیا از عدالت خبری نبود. امتیاز شده بیدید. من به خاطر این بحث مطرح کردم که کل این سلسله یک نوع همسنخ سنخیت داره. سنخیت چه؟ اخرج هم من الظلمات الی النور، همه را از ظلمت های کفر و فسق و تخلف و تبهکاری به سوی آرامش و عبودیت دعوت میده. یک سنخ، یک نوع، یک صدا. و در باره اثبات نبوت هم گفته می شود که همین تحلیل کافیست برای اثبات نبوت. انبیا که این خب سلسله برجسته است، سلاطین که نیستن، نوابغ هم که نیستن، پس معلومه که چی؟ انبیا الهی هستن. ارتباطشان با خدا، مردم با به سوی خدا دعوت می کردن و ارتباط خودشان محکم بود. خصوصیت اصلیشان عبودیت محکمی برای خودشان بوده و مردم رو به عبودیت دعوت. این سنخیه، این وصف اصلی است که خیلی نکته است. و وصف اصلی دانشمندان فقط کشف علمی، کار دیگه ندارن. بعضی دانشمندان سابقه فسق دارن، بعد دانشمند سابقه بی تفاوتی داره به این چیزا کار، فقط کشف علم. سلاطین هم که فقط حکومت و قدرت طلبی، بس به هر قیمتی، به هر قیمتی. و تازه اخلاقیاتشان در فرهنگ سلاطین فسق جای بالایی دارد، فسق و فجور جای بالایی دارد. این مطلب برای چه گفتم؟ برای این بود که لولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. برای پیامبر چه فرمود خدای متعال؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یک خط، یک مش، از ظلمت ها به سوی نور. این خط، خط نورانی نبوت. بعد می فرماید که در این آیه شماره 5، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. این چه باشد؟ و یادآوری کنید اونها را به ایام الله. ایام الله چه باشد؟ ایام الله قیامت باشد، عاشورا باشد. من یه حرفی رو یه وقتی گفتم، خوب اینجا بگم، فکر کنم شما بعضی وقتا قبول نکنید، قبول نکنید، زور که ندارم، دعوا ندارم، ولی آنچه میگم حق انشاءالله. اینی که در بعض شعرها میگن که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این غلط فاحشیه. لا یوم قیامت یا ابا عبدالله، این درسته. لا ارض که ارض کربلا، این درسته. هیچ کجا کربلا نمیشه. دیدیم هم، میبینیم هم در این ارض اینا که چیه کربلا، مگه میشد؟ بنابراین این ایام الله هم یه چیزی هست که ببینیم ایام الله چه باشه. باید به تفسیر مراجعه کنیم. ذکر هم به ایام الله، این فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. این صبار و شکور هم نکته دارد. ایام الله هم چه باشد؟ به تفسیر باید مراجعه کنیم. به تفسیر که مراجعه کنیم، همین تفسیر قومی که آقای زندی به موبایل خودش میبینه، قال، این دیدید که قال داره که مربوط به روایت قبل. قال ایام الله ثلاثه، ایام الله ثلاثه. اولش رو یوم امام عصر تا به کلمه از ماده اختیار هست، اسم ندارم، شما متوجه میشید، من ترجمه کنم. یوم صاحب العصر و الزمان یک، و یوم ایام الله و یوم الموت و یوم القیامه. این ایام هست. ذکر هم به ایام الله. خداوند به حضرت موسی فرموده است و ذکر هم به ایام الله. البته مورد که مخصص نمی شود این ذکر هم به ایام الله را بگیم اطلاق دارد، ولی همیشه تذکر می دید به ایام الله. اگر یک انسان این سه ایام الله را واقعا در ذهن خودش داشته باشد و به قول ما طلبه ها نصب العین بکند، کارش درسته. روز قیام ولی عصر، یوم الله، یوم الله اول در تفسیر، یوم الله اول در تفسیر اینه. چرا این اول؟ اوله دیگه، اوله دیگه. اول اینه که تمام مژده و آرامش روحی و امید ما همینه که او خواهد آمد. یوم ظهور، یوم ظهور نوره، یوم نور علم نوره. اون یوم واقعا اگر ما در ذهن بسپاریم یه آرامشی داره. زلمه دنیا، زلمه و کفر تواریت دنیا، شرق و غرب ظلماشو بکنن لب ندارد، روزی خواهد آمد، اون مصلح جهانی خواهد آمد که به قول شما نه از ترامپ دیگه خبری خواهد بود نه از نتانیاهو. او خواهد آمد. یوم ظهور الامام، ظهور امام العصر، اینو تذکر بدیم. و روز مردن، مردن رو اگر انسان یه مقدار در فکرش بیشتر باشه تأثیر در رفتار آدم میکنه، اثر دقیق. اینایی که میبینن ظلم و اذیت و تعدیات و فسق و فجور انجام میدن، اینها به طور کامل غافلن از مردن که روزی میمیرن. مرگ هست، در چند قدمیه، نه چند در چند قدمی، در یک قدمیه، نه در یک وجبیه. هست. خب آدم که میمیره چرا این خط حرص و جوش، چرا این خط نادرستی، چرا این خط غفلت، چرا این خط بیتوجهی به امور دین، چرا این خط خرافکاری؟ مرگو فراموش میکنن، ذکر هم به ایام من و یام القیامت، روز قیامت که دیگه حساب است. و روز قیامت که میرسد از چهار چیز گفتن، این شاید به شما روایت از طریقین آمد، از طریق شیعه و سنی، شیعه و سنی. روز قیامت قدم از قدم بر نمیدارد مگر اینکه چهار چیز رو جواب بدهد. یک، از مال دنیا که از کجا آوردی و به کجا خرجش کردی. دو، نداشتن مال دنیا یکمی الان در زندگی یه ذره آدم اذیت میکن، ولی آخرش خیلی خوبه، خدا میدونه خیلی خوبه، خیلی خوبه. یکی از علما بود، از آشایان من بود، موقع فوتش به این مرزم گفت آقا برای پسرش، خودش لباس بود، متوقع لباس درس خونده بود، مناج و صالح اینا رو بود، سواد بالا نشد، متدهی بود. گفت ما فرزندان من از مال دنیا که من نداشتم در عمرم به فقر زندگی کرد، هیچ چیز. اون قرائتش شما نمیدونم، تهران رفت آمد داره دیانه. من متاسفانه یا خوشبختانه تهران پیر شدم، ثروتمندانی هستن که نمیدونم ماشین های چجوری اول دنیا برای فرزند خیلی ارشدش بیانش خوب نبود، سویش ماشین اصلا نداده. آخرت دمدمای مرگ ببینه که خب الان که چشم به هم ببنده این ماشین رو میگیرد، وای چقدر تلخه براش. اون پسرش هم میگه انشالله هرچه زودتر این خلاص بشه که ماشین رو بگیره. تلفن یک شامده بود برای من که خواهر موافقت نمی کنم ماشین نمیدست، چیزی نمیدست، سند ماشین امضا نمی کنم. چی میشه؟ نه هر سر شما رو معطلتان نکنم، برسم به اون جایی که کار اصلی ماست. ذکرهم به ایام الله، مردن رو عینی بکنه برای آدم، و بعدم روز قیامتی است که چهار چیز هست: یک، مال، دو، عمر. از مطلق عمر سوال میشه. عمر چیه؟ یه سرمایه است که خدا بر آدم داده که هیچ نظیر نداره. اینو کجا خرج کرد؟ کجا خرج کرد؟ یا حساب پس بده. سومش خیلی سخته. چیه؟ از ما که گذاشتم برای شماست. از جوانی، که جوانی تو به کجا هزینه کردی؟ جوانی یه دونه ارزش والایی داره، فرق داره. آدم به جوانی، در جوانی چشی اون شعر های بسه خواب بودن، خواب بودن شیوه پیغمبریست و نهر گبری به پیری می شود پرهیزگار. جوانی دیگه شیوه پیغمبری کجا کردی جوانی تو؟ من یه جوانی را پیش یه استادی در تهران بسه خوب یادمه نماز شب بخونه. نماز شب چی میکنه در جوانی؟ در جوانی زندگی کنه، آخر هم پسنش را بالا توبه میکنه میاد دیگه. فرهنگ شده برای بعضی هم سبحان الله تعالی. استاد خیلی خود چه متدیه؟ اینجوری فهمش. عبودیت اگر از جوانی پانه گیره در پیری سخته. عبودیتی که واقعا از جوانی پانه گیر که برسه تا به اونجا. سید بحر العلوم از 11 سالگی برای شنیدن غیبت گریه میکرد. خب چهارمش هم بگم و تمام. چهارم از محبت اهل بیت، که در باره محبت اهل بیت چقدر سرمایه‌گذاری کردید، چقدر خرج کردید، چقدر کار کردید در این راه. سوال میشد که باید جواب بگم. ذکرهم به ایام الله. دو کلمه‌شم باقی مونده بود، اگه حوصله کنید کوتاه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. برای این مطلب آیاتی است، یا بگیم برای این ایام الله آیاتی است برای هر کسی که صبار و شکور است. صبار و شکور رو میتونیم بگیم در هر شرایطی باید شکر گذار باشیم، مخصوصا شکر نعمت ولایت. صبار باشیم در هر موردی، مخصوصا صبر در مسیر انتظار فرج. صبر باشی یه لحظه به ناامیدی. صبر یعنی چه؟ به طرف ناامیدی نرویم، امید و محکم. از کجا می شود ما این صراط عزیز و حمید و این صبر و شکر رو محکم کنیم؟ که می خواستم امروز بگم که وقت تمام شد. برای سلامتی آقای رمضان سلامت خواهد.